شرح بیشتر موضوع برنامه در گزارش همکارم رضا محمود آبادی اومده، این رو هم به اتفاق بشنویم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با عید بزرگ قربان در گفتگو با مردم از طریق رسانه ملی تحریم‌های آمریکا را جنایتی بزرگ علیه ملت ایران برشمردند، در حالی که این تحریم‌ها اکنون برای ما تبدیل به فرصت شده است.
به کوری چشم دشمن برخلاف نظر دشمن تحقق پیدا کرد. وسیله‌ای قرار دادند مردم ما، جوانهای ما، مسئولین ما، دانشمندان ما، فعالان سیاسی و اجتماعی ما این تحریم رو وسیله قرار دادن برای اینکه اتکای به نفس ملی رو افزایش بدن. تحریم موجب شد که تحریم‌های ثانویه، اون چیزی که ما لازم داریم که از خارج بیاریم، طبعا به دست ما نمیرسه. حالا این موجب شد که کسانی در داخل در موارد متعدد، یک مورد و دو مورد نیست، صدها مورده، وقتی که دیدن دستشون به خارج نمیرسه به فکر بیفتن در داخل تولید کنن.
ایشان علاج تحریم ها را فعال کردن ظرفیت های داخلی دانستند که نیازمند مجاهدت است. نبی کارآفرین و تولید کننده:
قطعا من با این فرمایش مقام معظم رهبری کاملا موافقم، به خاطر اینکه وقتی ما 8% منابع دنیا رو داریم و 1% جمعیت دنیا رو، نشون میده به ازای هر ایرانی خداوند 8 برابر نعمت، معادن، محیط زیست، منابع طبیعی در اختیار ما گذاشته. اما انسان ذهنش اینگونه است که وقتی که برای حل مشکلش نگاهش به خارج از توانمندی خودش، خونه خودش هست، خلاقیتهاش بروز نمی کنه. ولی وقتی در تنگنا قرار میگیره، در فشار قرار میگیره، اون توانایی ها بروز پیدا میکنه، از منابع عظیمی که خداوند در اختیارش گذاشته استفاده میکنه و به این میگن روی پای خودت ایستادن. راه حل دقیقا من تولید کننده، من کارآفرین که دارم کار میکنم، توجه به منابع داخلی، توجه به جوانان و توجه به هر آنچه که خودمون داریم، راه حل مقابله 100% و خونسا کردن تحریم ها.
خاکی فیروز روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل اقتصادی هم معتقد است:
همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، تولید داخلی، تقویت کمی و کیفیش، چون هر دو جنبه از اهمیت ویژه برخوردار هست، نه تنها میتونه ما رو در مقابله با تحریم ها توانمند کنه و تاثیر تحریم ها رو به شدت کاهش بده، به شکل عادی هم برنامه و پلنی هست که لازم مورد توجه قرار بگیره. و ای کاش همونطور که ایشون تو این 7-8 سال تذکر میدادن و توجه میدادن که باید تولید ملی رو به عنوان اصلی ترین پلن توسعه مورد توجه قرار داد، عمل میکنیم که امروز مشکل پیدا نکنیم در برابر تحریم ها. ولی خب به هر حال هر وقت که مسیر رو اصلاح کنیم میتونیم موفقیت ها رو خیلی سریع و مناسب به دست بیاریم.
و نکته کلیدی این که
عرصه جنگ اراده هاست. وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده ملت ایران همچنان قوی و مستحکم باقی موند، قطعا بر اراده دشمن پایق میاد و پیروز خواهد شد.
با رهیافت همراه باشی.
خب گزارش کامل آقای محمود آبادی همکار بزرگوارم رو شنیدید، هموطنان ارجمند. جناب آقای دکتر ایروانی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و از وزرای سابق کشور، وزیر اقتصاد در دوران جنگ، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر ایروانی، خدمت جناب آقای سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
من دارم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان عزیز
برنامه رفشان،
سلام و شب بخیر
عرض میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر ایروانی. ما به هر وقت مقام معظم رهبری فرمایش میکنند، آقای دکتر ایروانی، حالا رادیو اقتصاد این برنامه مشخصا به محورهای مطرح شده در بیانات ایشون میپردازه، شاید شبکه های دیگه رادیویی و تلویزیونی هم به تفاریق به اون بپردازن، تحلیل و تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری مطرح بشه، باز بشه برای مردم. من این جمله آخری که از سخنان مقام معظم رهبری فرمودن آغاز میکنم که فرمودن که اراده ملت ایران رو که ببینن پا عقب میکشن، یعنی که ببینن ملت ایران مقابل این تحریم ها میایسته مقاومت میکنه. این اراده های دکتر جمانی قاعدتا بایستی در اراده مسئولانش متبلور بشه دیگه، یعنی مسئولان نشون بدن که دارن تلاش میکنن که تحریم رو کم اثر بکنن. خب ملت ایستادن، اما در مسئولانی که ما میبینیم این اراده دیده نمیشه. یعنی 7 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی میگذره، اصلا انگار مثل جزایر پراکنده داریم در برش اقدام میکنیم و تلاش میکنیم. دستگاه تقنینی به سمت خودش، اجرایی به سمت خودش، قضایی به سمت خودش، اصلا هیچ هم‌افزایی بین این دستگاه ها دیده نمیشه برای مقابله با تحریم. تنها کسی که استوار و محکم ایستاده مقام معظم رهبری هستن. اینو بدون تعارف دارم عرض میکنم آقای دکتر ایلمانی، چطور میتونیم اون چه که ایشون فرمودن رو ما در سایر حوزه های حاکمیتی هم ببینیم، این اراده ای که باز تا قضیه صحبت کردن؟
عرض کنم حضورتون که بحث اراده ها مهمترین بحث هست. ملت ایران تو جنگ تحمیلی که خب همه قدرت های اون روز و امکانشون در اختیار دشمن قرار گرفت و جمله تاریخی صدام که گفت عرض کنم که از چای تو اهواز میکنیم شبم تو تهران شام میخوریم و ظرف 3 روز کل ایران رو به صلاح آسیا با همکاری دشمنان ایران آمریکایی‌ها و سایری تصرف میکنند، یا بعد گفتن 1 هفته بعد دیگه چشید به اونجات التماس و به شکست اونها انجام می شکست همه قدرت ها به حوث به اصطلاح درگیری با ملت و کشور و انقلاب اسلامی نشده باشه. خب این اراده عظیم رو ما داریم. در رابطه با تحریم هم همینطور هستش، واقعا تمام تلاش و هم خودشون رو تو این سالها انجام دادن. خود ریچارد نکسیو که طراح تحریم های تلاش کننده و شکننده علیه ایران بود و الان هم طراح هوشمندانه اضافه شده بعد از ایشون و کتاب هنر تحریم ها نوشته، خودش الان 2-3 ماهه که در صحبت های مختلفی گفته که شکست خوردیم ما در طرح فشار حد اکثری. چه فشار حد اکثری؟ استراتژی بود که با تمام قوا و توان و ارعاب دیگران اجازه ندن که با ایران کار بشه و فعالیت اقتصادی بشه. خب این رو از آن کردن علی‌رغم همه این شرایط که ما در واقع هستیم و ویژگی که شما الان اشاره کردین در مجموعه های اجرایی معذالت دشمن شکست خورده و شما میبینید در بخش اقتصادی این بحث‌های مربوط به جهش تولید، بنگاه های کوچک و متوسط، دانش بنیان ها، استارتاپ ها همه دارن به سر جوانه هایی هستن، دارن همه شکوفا میشن و وقتی به تولید انبوه برسن فقط یه شگفتی در واقع ایجاد میکنن. و تو حوزه های مختلف ما اینو میبینیم، تو حوزه دارو هایتک، داروهای هایتک، انواع واکسن هایی که در رابطه با کرونا، ببخشید، انواع داروهای درمانی که در رابطه با کرونا چینی ها و کشورهای دیگه زدن، همه اونا رو ایران تولید کرده. این یک پدیده عجیبه. حالا فرایندش انقدر طول میکشه تو ایران که سازمان بهداشت جهانی بیاد بگه این مثلا این رو هم من 100% تایید میکنم، کسی اصلا خود کرونا رو 100% نشناخته که درمان 100%ی بده، ولی تو ایران این تولیدات شده. مثلا همون داروی رمدسیویر و دیگران و دروازه واکسن هم اینجا اصلا کل صنعت دارو و صنعت سلامت در ایران نشون میده و بقیه دامنه های مختلف. ولی اون چیزی که جناب علی بهش اشاره کرده ما فقدان نگاه سیستمی در واقع در مجموعه داریم.
از کجا برمیخیست این فقدان نگاه سیستمی آقای دکتر ایلبانی؟
فقدان نگاه سیستمی از این برمیخیسته که ما نظام طراحی وقتی یک سند بالادستی طراحی میشه بایستی این طراحی ها به صورت مثلا 24 بند اقتصاد مقاومتی یک منظومه است.
خوب.
این منظومه ها یک نقشه راهی برای اون باشه. این نقشه راه نسبت در واقع تمام دستگاه ها و نهاد ها و تولید کنندگان و مردم که ممکن مصرف کنندگان باشن، صادر کنندگان، همه نسبت خودشون تو اون نقشه راه پیدا بکنن. استراتژی و برنامه عمل دستگاه های گوناگون سیاست‌گذار ناظر به اجرای اونها باشه.
من.
که بعد از مثلا همینطور گفتیم بعد از 7 سال من الان خدمت شما عرض میکنم، حضرت آقام گفتن که بعضی ها در رابطه با علاج تحریم خب اشاره کردن که خب یه سری دشمنی میکنن خارجی ها و اینها، یه سری هم بدخواهان داخلی داریم، مثلا با واردات چه از کوریدور رسمی و چه از به صورت قاچاق ضربه به تولید کنندگان و سرمایه گذاران میذارن و اونها رو ناامید میکنن و اونها رو به مثلا ورشکستگی یا مشکل میرسونن. خب این نشون میده ما فقدان یک نگاه سیستمی در رابطه با واردات و صادرات در مورد اقتصاد مقاومتی داریم و الان هم چیزی اعلام نشده. شما الان ببین که صدای منو دارین؟
بله آقای دکتر میشنوم. بله
شما الان بفرمایید که به مسئولان سمت استراتژی صادرات واردات شما چیه؟
من دارم اظهارات دوستانی که تو حوزه جهش
تولید گروه چهار رهاست.
خب
کالاهای غیر ضروری هنوز میاد دوست. حالا ما تو جنگ اقتصادی تجاری نقل و انتقال پولی هم هستیم، ما تو تحریم هم هستیم، تو تحریم نقل و حمل دشمنی که دروغ میگه
بله.
حتی کار انسانی رو میگه که شامل نمیشه، ولی خود امریکایی ها از جمله خود همین همکاران نفیو و دیگران و اینها و مقامات آمریکایی میگن که نخه شما نقل انتقالات رو وقتی ممنوع کردین چطور باید میتونید دارو میگین که نخه نسبت به دارو ما آزادی دادیم یا میتونن مبادله کنن. توی FATF هم با خود امریکایی‌ها گفتن. خیلی جالبه، ما تو ایران یه ساده اندیشانی داریم که بعضا مسئولیت هایی هم دارن یا مسئولیت هم ندارن، یه اظهار نظرهای ساده اندیشان. خود امریکایی‌ها گفتن که این در رابطه با کالای مواد غذایی و دارویی، این که گفتن ما قراره یه دستور عملی میدیم که فقط 3 ماه قبلش به ما بگن طرفشون تو ایران کیه و اینها، خود اونا گفتن اینا میخوان وزارت خزانه دارن میخواد طرف های ایرانیه که میخوان مبادله بکنن شناسایی کنن و اونها رو بلا فاصله به صلاح کنار بزنه و اذیتشون کنه و محکومشون. یعنی اینقدر ما داریم تو داخل ما میبینیم که نسبت به این مسائل کم توجهی میشه و فقدان ارز باعث شده ما مثلا 40 میلیارد دلار واردات داشته باشیم در این حدود. اگر ارز نفت بود که به مراتب بیشتر. بنابراین استراتژی این که ما اقتصادمون تولید و صادرات محور باشه، ما چنین اظهاری از هیچی از مسئولان نشنیدیم. بس اگر این باشه تمام تولید کننده ها تکلیفشون رو میفهمن. اگر این باشه تو حوزه کشاورزی تمام تولید کنندگان عرصه کشاورزی میفهمن وقتی تولیداتشون به شدت بالا رفت مسئله صادراتشون مشکل نداره. بنابراین این به نظر میرسه که ما تو این زمینه نگاه سیستمی نداریم، اولا جزیره‌ایه و باید اینها هماهنگ باشه، سیستمی باشه. فرض بکنه راجب همین اقتصاد مقاومتی و حضرت آقا فرمودن که هدایتی نقلی که به تولید، خب این یک پدیده است تو برنامه های شما مورد مباحثه و توجه قرار
گرفت.
ما در سیستم بانکیمون این هم چیزی نداریم. تو بازار سرمایه با وجود این رشد خیلی قابل توجهی داره، باید به صورت فرصت استفاده بشه و همه این ورودی نقدینگی به بازار سرمایه و بنگاه‌ها تبدیل به حمایت از تولید و بخش واقعی اقتصاد باشه.
آقای دکتر یوانی، ببینید من به شما حق میدم که صحبتهایی بکنید که دلگر کننده باشه. بالاخره عضو هیئت مستشاری عالی نظام هستید، سالیان متمادی مسئولیت داشتید، از نزدیک کارو میشناسید و واقعا به عنوان کسی که تو این حوزه استخوانی خورد کردید و پیر این حوزه هستید، من قبولم میکنم همه اون چیزی که شما میفهمید آقای دکتر، اما خود شما از سهام عدالت انتقاد کردید. درست میگم؟
انتقاد نکردم.
نه، بحث این که آقا تشویق میشن به این که سهام عدالت رو بفروشن، این زنجیره رو افزایش بدن. خب دیگه نکته همینه. میخوام بگم در کنار این حرفای دلگرم کننده که الان دارید میزنید، اون نقدارم میکنید. مردم چی میگن آقای دکتر؟ میگن آقای دکتر همین چیزا شما میگید درست. اما این فشار تحریم رو شونه کیه؟ کی داره تحمل میکنه؟ آیا فلان مسئول، فلان مقام مسئول سر گشنه زمین میذاره؟ نه. میدونید آقای دکتر، مثلا از وزارت ثبت گفتید، خب من به کرات با مقامات این وزارتخونه دارم گفتگو میکنم، اشاره میکنن چه کارهایی داره صورت میگیره در حوزه عمق ساخت داخل، چه اتفاقی داره میفته، جلوی واردات چگونه گرفتن کالاهای غیر زن، مثلا
چگونه گرفتن،
حالا همین نکاتی که من میدونم، حالا نکاتی که مطرح میکنن من به خوب و بدش کار ندارم،
اینا رو دنبال میکنم،
میدونم، خبر دارم آقای دکتر، میخوام اینو بگم آقای دکتر یمنی، میخوام بگم که تو که همچین شرایطی الان این حرفا چی کمکی به مردم میکنه گفتن اینها؟ ببینید خود دولت وزیر معرفی نمیکنه برای وزارت سمت، گروکشی میکنه. چرا؟ چون مجلس همراهی نکرده برای اینکه وزارت بازرگانی رو جدا کنه. یه همچین اتفاقی داره میفته. خب وقتی ما یه همچین فضایی تو کشورمون داریم، ما چطور میتونیم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی رو بیایم در کنارش بیایم شروع کنیم بگیم آقا بله این چالش برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود داره؟ یا مثلا از دارو صحبت می‌کنید، بابا 50% پارسال دارو افزایش تولید داشتیم، کو همش قاچاق معکوس شد، همش قاچاق معکوس شد. ببینید آقای دکتر یوانی، توی همچین شرایطی اون چه برای مردم مهمه؟ از دارو صحبت می‌فرمایید، مردم میگن خب بله همینطوره، یعنی مردم یه آخش می‌شنون که یه نفر بالاخره دردشون رو مطرح کرد، وارد میدان که میشیم نمی‌بینیم اصلا همچی چیزی رو.
من عرض کنم حضورتون که خود مطالبتون دقیقه و دقیقا اون نظر مردم و حس مردم رو بیان میکنید. من دو سه تا نکته میگم راجع به سهام عدالت. خب بنده حالا نه به شکل سهام عدالت، قبل از طرح سهام عدالت که پیشنهاد گسترش مالکیت مردمی رو داشتن که این همین مکانیزم رو کار کرد بوده. نقدی که من کردم، من گفتم که این سهام و تشویق مرتب صبح و زور و شب تو تلویزیون و رادیو و جاهای دیگه دولت مرتب تشویق میکنه بعضی از اجزای دولت که بفروشن. من گفتم خب کلا میره سر مردم تا حالا این سهامو داشتن. خب شما نگاه کنید الان 520 هزار تومانی ها مثلا حدود 19 میلیون تومان شده، اونم که 1 میلیون تومان بوده 37 میلیون تومان شده. خب اینم از دست میدادن اونایی که میفروختن. خوشبختانه مردم اقبال نکردن و 300,000 نفر بیشتر نفروختن سهامش. من چون مدافع سهام عدالت بودم و معتقدم عرضه‌های جدیدم مثل سهام عدالت به صورت اعتباری باید به طبقه پایین دست و طبقه متوسط حتی ما بدیم از محل سودش این تصفیه بشه، هیچی ازشون نگیریم. این که بگیم بیاییم پول بدیم، خب حالا از کجا بیاره بده؟ اون خانوار مثلا یه خانوار 5 نفره باید 10 میلیون تومان بده چیز صندوق ETF رو بخره؟ نه، این باید عین سهام بده. اون وقت آقای
بفرمایید
داغ ما هم تازه شد. این قضیه 1 میلیون تومان سهام عدالت،
بله،
که تو تلویزیون هم اومد آقای پوری حسینی رئیس سازمان قدیم
خصوصی، بله، رئیس سابق، بله،
اومد گفت 15 روز وقت دارین همین به مبلغ ابلاغ قانونیه، اگر نیایین ما این سهام رو نمیدونم میتوشیم. این خلاف بود، این نوعی مصادره سهام مردمه. الان من متوجه شدم متاسفانه بیش از 90% اونایی که سهام عدالت دارن نیم میلیون تومانی ها،
بله،
اون نیم میلیون تومانشون پرید.
الان کدوم نهاد میتونه جلوی این رفتار غلط رو بگیره؟ کدوم نهاد این کارو کرده اصلا؟
واقعا قضاییه باید این کارو بکنه. ببینید یه سری چیزا هم خیلی حساسه و اون اینه که یه حقوق مکتسبه برای دیگری ایجاد میشه، یعنی یه نفر دیگه اومده خریده اون چیز رو که گرفته شده از این حقوق و از اینا سلب شده، ولی یقه سفیدان باید یقهشون گیر باشه. نمیشه که یکی بیاد بعدم بگم فلان این خونه زندگی من چیزی ندارم فلان اینا، من اشتباه بی خود اشتباه کرده. باید کسی که اشتباه میکنه دیگه مطرح نباشه، باید کسی دنبالگیری مسائل اون نباشه، لابی واسهش نکنه. حالا میخوام بگم این خطای خیلی خیلی عظیمی بود که شما خیلی راحت این آقا بیاد بگه اینجوریه و اصلا مالکیت شما نداشتین یه میلیون تومن. من همه گوشم زنگ میزنه شما نداشتین. همون موقع من تلویزیون رو گرفتم، برنامه گفتگو بیژه رو را نداد تلفن. و چون نگرفتین در صورت که مالکیت مال اونا بوده، باید از اونا مالکیت رو سلب میکنن. یه کار دیگه هم اشتباه کردن، برخی از این سهام شیرین این پورتفوی سهام عدالت رو در آوردن.
خب نمیتونید با ایدش پسند بگید بخره؟
حالا مال قدیم بوده.
نمیدونم این زمان ها نمیدونم نبوده. میخوام عرض بکنم که بالاخره اینو ببین مردم آقای
دکتر من حرفامو میزنم.
نه من که شما رو میشناسم آقای دکتر، من که شما رو میشناسم آقای دکتر. این که من از شما سوال میکنم، میگم آقا این درد دلا رو میکنیم میگیم، اما میگن آقا خب این قدمو کی باید برداره؟ مثلا من نماینده محترم مجلس تو خط ارتباطی ما میاد یه حرفی رو میزنه، میگم خب دستتون درد نکنه، زحمت میکشید، اما الان این چه کمکی به مردم میکنه؟ چه دردی رو از مردم دوا میکنه؟ چه فشاری رو از مردم کم میکنه؟ این فشار کم نمیشه. الان در چند سخنرانی آخر مقام معظم رهبری به کرات از نوسانات قیمت گفتن، از معیشت مردم گفتن، خودشون هم پیشگام شدن، کمک مؤمنانه رو مطرح کردن، گام دوم کمک
مؤمنانه.
اصلا انگار فقط کسایی که گوش به فرمان ایشون هستن دارن این کار رو انجام میدن و گویی که تو این زمینه هیچ اتفاق دیگه تو هیچ دستگاه دیگه قرار نیست بیفته. خب اینو کی باید پاسخگو کنه اینو این دستگاه رو؟
باید یه مطالبه عمومی بشه.
چی جوری آقای دکتر؟
آقای دکتر اصلا ببینید الان انتهای این دولته، یه سال دیگه 8-10 ماه دیگه دولت جدید که میاد، مطالبه از این دولت، مطالبه که مردم باید داشته باشن، مطالبه که نمایندگان از رئیس جمهور داشته باشن، اینو من همیشه گفتم. بعدم رئیس جمهور از وزراش به تب گزینشش مبتنی برای مطالبه میشه و مجلس هم بر همون مبنا رأی اعتماد میده. اینه که این مطالبه مردم که به این مسائل رسیدگی بشه. ما تولید کنندگان دچار مشکل هم، تولید کنندگان مطالبه شونو باید توی موقع انتخابات، چون همه این وضعیتی که هست برایند نظر و مطالبه مردم میشه، موقع انتخابات که اونجا جای تبرج نیستش، که جای کسی که بهتر از همه حرف میزنه نیستش، جای لابیگری های غیر منطقی و غیر قانونیش. اونجا باید اون فرد اون شایستگیش واسه مردم بروز و ظهور داشته باشه. به یه آدم 0 کیلومتر هم ندن این رو، به یه آدم ممکنه خوب صحبت کنه مثل بنده نه، ولی صلاحیت نداشته باشه. اونجا جای این به اصطلاح این بزنگاهاش اونجاست که الان میبینیم این مطالبات هستش. مثلا راجع به بحثای اقتصادی میکنیم، بحثای دیگه میکنیم، بحثای استراتژیک مطرحه. اونجا باید این اتفاق رخ بده. این تا مطالبه عمومی نشه، مثلا مردم سهامدار بشن، آیا تو شما بهتر از اونه این عمق بازم سرمایه بیشتر بشه. الان 15 میلیون نفر شده منهای عدالت، با سهام عدالت یه 28 میلیون هم بهش اضافه خواهد شد.
دوست.
خب این گسترش که پیدا میکنه، وقتی افراد عادت میکنن سهام نگه دارن، این سهام رو نگه دارن، این سهام مربوط به تولید، مربوط به اقتصاد ملیه، نوسانات این سهام اونا رو حساس میکنه، پیچیدگی هایی که بنگاه های اقتصادی پیدا میکنن در رابطه با مثلا واردات، در رابطه با قاچاق، مسائل دیگه اثر میذاره رو اون سهام، رو منفعت فرد اثر میذاره، یعنی منفعت فرد و بنگاه ملی رو با هم یکی میکنه. اون موقع دیگه محکم میستن. چطور کشاورزا رو میدونید تو کشورها وقتی تعرفه ها رو بالا پایین میکنن، تعرفه های واردات رو کم میکنن، همه گاوگوسفندشون رو میارن تو خیابونا کشورهای غربی. یعنی ما کار بکنیم، ما همینجا اصلا جلو رابندون درست میکنم تو خیابون تو شهر میان. این اینجا باید معلوم بشه. همین امشب دیدم تو برنامه سیما در رابطه با گوجه فرنگی بود، همینجوری رو دستشون مونده. ما خوشحالیم که مثلا 400 تومن سر مزرعه هست، نمیدونم چقدر دست مردم میگیره با یه قیمت ناسب، باید گریه کنیم به این وقت.
خیلی متشکرم.
باید صادراتش انجام بشه. این یه نهاد میخواد. بنده فکر میکنم پیشنهاد مشخصم اینه، مسئولیت زنجیره تولید از ابتدا تا بازاریابی تو بازار داخل و خارج به عهده وزارت سمت و وزارت کشاورزیه. اینا نمیتونن جا خالی بدن از محل، اصلا از این حرفا نمیزنن. کلیات میگن، سازمان حمایت هم میگه ما میخواییم ابلاغ کنیم که چی بشه. آقا این همه گرانی که ربطی هم به قیمت ارز و اینا نداره، اتفاقا شما تازه میخواییم یه چیزی رو ابلاغ بکنیم، یعنی این که تا هر کی میتونه باز گرون بفروشه، چون میخواییم شما اون کنترل ها و نظام کنترلی خیلی دقیق رو بکنیم. خب وقتی شرایط خیلی دشوار میشه، خب کالابرگ الکترونیکی بدیم، چه ایرادی داره وقتی این کاربردیه؟ خب این همونطور که گفتیم این نمیجوشه الان، این ممکنه تو بحثا و به صلاح نخبگان این رو مطرح بکنن، ولی از دولت نمیشه، به خصوص که حالا سال آخری، ولی در این حال همه دولت ها تو سال آخر سعی میکنن یه کارهای جدی بکنن. مثلا مسکن و پیشران اقتصاد ملی ما هست، این مسکن خب همینجوری خوابید، 7 سال خوابید، مشکلات خیلی 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 جدی ایجاد شد. منتها دیگه الان خب حرکت های شروع شده، وزیر جدید راه و شهرسازی، ولی اون مهلت کافی نداره که برنامه های خودش رو عملیاتی بکنه. این باید مجازات داشته باشه، نه اینکه تو برنامه دستخط بیاریم بگیم خب شما داجه به چی کار کردین در دوران مسئولیتون. این باید جواب بده به مردم. این یعنی من فکر کنم گاهی موقع هم هماهنگ نیست این. من میخواستم بگم راجع به همین نگاه سیستمی که گفتم، ما تو هیئت عالی نظارت یه سال و نیمی هست که دستگاه های مختلف میان اونجا گزارش میگیرین، این چنگناها، این عدم انسجام ها، این عدم منظومه‌ای فکر کردن، یا یه بعضی موقع هم نگاه سطحی به این سیاست ها داشتن، داره روش یک نوع همافزایی همفکری میشه. باید اینجوری عمل بشه.
ممنونم آقای دکتر ایروانی عزیز، ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم. ضمنی که تشکر میکنم، شما وزیر اقتصاد بودید در سخت‌ترین دوران پس از انقلاب که دوران جنگ بود. این رو هیچ یک از مردم، حداقل اونایی که اون دوران رو دیدن و یادشون هست، فراموش نمی‌کنن. بنده که هیچ وقت یادم نمیره اون دوران رو، و همینجا از شما تشکر میکنم به خاطر تمامی تلاش‌هایی که کردید و همه تلاش‌هایی که دارید میکنید و میدونم که دارید زحمت میکشید، در این شکی نیست. اما مردم خواستن از شما آقای دکتر دو تا مطلب خواستن. یک، به عنوان هیئت مستشاری عالی نظام که سیاست‌های رهبری رو ابلاغ می‌کنه، خواستن که آقا از حاکمیت خروجی عملکرد بخواید، نه حرف، یعنی هم از دستگاه اجرایی، دستگاه قضایی، چیزی که مردم خواستن. این درخواستشون از مجمع تشخیص مصلحت نظام هست به عنوان ابلاغ کننده سیاست های کلی که هیئت عالی نظارت هم ایجاد شده درش. یه درخواست دیگه هم از شما کردن، من قبلا هم از شما خواهش کردم آقای دکتر ایروانی، که مردم خواستن که با رئیس بنیاد مستضعفان صحبت بکنیم و آقای فتاح، و ایشون ظاهرا به تلویزیون بیشتر علاقه‌مندن تا رادیو. سری قبل به ما قول دادید که با ایشون هماهنگ کنید که ما باش ارتباط بگیریم، ظاهرا میسر نشده. من خواهش می‌کنم که
کردم بهشون، حالا بله. تاکید می‌کنم،
تاکید بفرمایید که ان ارتباط با ایشون بگیریم. ما خیلی از شما ممنونیم آقای دکتر ایروانی، مثل همیشه استفاده کنیم از صحبتاتون. اگر من نمی‌دار حالا با ناراحتی سوال مطرح کردم، عصبی شدم، اگر یه همچین اتفاقی افتاد، مثل خود شما هرس و جوش دغدغه های مردم رو میخوریم. منتها خب حالا اینجا آنتن دست ماست، اونجا مسئولیت دست شماست. انشالله دست به دست هم بدیم فشار رو بر مردم کم کنیم آقای دکتر.
خیلی ازتون ممنونم. آینده امیدوار هستم.
زنده باشید. همه اون باید امیدوار باشیم آقای دکتر.
دشمن امام به شدت در آشفتگی افتادن. همونه که خوابهای بد واسه کشور ما دیدن، خودشون همه دوچار پیچیدگی آشفتگی.
ممنونم آقای دکتر عزیز.
انشاءالله که با همت بلند مردم و تلاش همه اونهایی که مسئولیت دارند، همونهایی که تو عرصه رسانه هستن،
زنده باشی انشاءالله.
سال